سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم ایام ربیع رو عموما و خصوصا هفته ربیع رو، تولد پیامبر عزیزمون و امام صادق سلام الله علیه ما رو، البته با 3 روز تاخیر، با 72 ساعت تاخیر پساپس تبریک عرض میکنم. انشالله که هممون جزء محبین و پیروان و شیعیان واقعی همه حضرات معصومین علیهم السلام باشیم ان شاء الله. خب عرض کنم که از جلسه قبل چقدر سوال داریم؟
دو تا
جواب
دادیم.
از چند تا؟ واقعا؟ دو تا جواب دادم؟
از جلسه قبل 11 تا سوال جواب داده بودیم.
از چند تا؟ الان این 70 خورده سال داریم، من 2 تاش جواب دادم.
73 سال.
بعد این جلسه من 5 تا الان فرستادم، هنوز شروع نکردیم. من از شما متواضع خواهش میکنم، یکم سوال نفرستین که یه ذره جلو بریم، یکم رفتیم جلو، باز دوباره اگه خواستین این سوالات خانمان براندازتون رو دوباره بفرستین. 70 خورده یعنی هیچ چیزی، کل جلسه باید سوال جواب بدم. آره یه چند تا دونه جواب بدم وارد بشیم، حالا ساعت دوم چون طولانی تره باز یه مقدار اونجا جواب بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا سوال این 5 تا سوال این جلسه است. 76 تا سوال هم اون جلسه. همزمان یه نفر سوال 71 زده، استاد با 10 تا آ شما چرا از معاملت قوه استعفا نمیشن اتعفا دادین؟ به 10 تا علامت سوال. بعد یه چرا با کلی علامت سوال، الان کجا هستید؟ پس با کلی سین و علامت سوال. خیلی خوب. عرض کنم که فرمودین تا 2 جواب دادم. سوال 3. لطفاً معنی قسمت رو بفرمایید. در مقابل پس معنی اختیار انسان چه می‌شود؟ لزوماً ما در مقابل اختیار چیزی نداریم. اختیار در مقابل اجباره. یا میگیم انسان مختاره یا میگیم مجبوره. قسمت یه معنای درست داره یه معنای غلط. اول معنای غلط رو بگم. معنای غلط قسمت اینه: هر خرابکاری میکنیم و هر کاری باید بکنیم نمیکنیم، به گرفتاری میخوریم، میگیم قسمته. این معنای غلط قسمته. معنای درست قسمت اینه: آنچه به ذهنمون میرسه با تلاش و فکر و اینها میتونیم انجام بدیم، انجام میدیم، بعدش تهش میگیم راضییم به رضای خدا، اون میشه قسمت. پس تو قسمت غلط کاری که باید بکنیم نمی کنیم و کاری که نباید بکنیم می کنیم، خرابکاری میشه، این قسمت نیست. اما اگر که هر آنچه که تکلیف ماست انجام دادیم، هر چی باید ترک کنیم ترک کردیم، استشاره و چه میدونم تلاش و کوشش و تعقل و اینا انجام شد، تهش خدا یه چیزی رو برام در نظر گرفت، اونجا دیگه میگیم راضیم، قسمت خداونده. پس لطفاً به اسم قسمت خرابکاری خودمون رو توجیه، خواستگار اومده اینجوری میکنه ماشاءالله ماشاءالله، بعد ازدواج کردن هفته دوم میزنه سیاه و کبودش میکنه، طلاق میده، قسمت بود. ببین لطفاً کلمه قسمت رو به کار، اما که طرف وارد شد نگاه کردی ماشاءالله، خب با قهرمان بادی بیلدینگ که نمیخوای ازدواج کنی که، چرا اکو میشه من بخشیدم، با قهرمان بادی بیلدینگ صحبت کن، اصالتش، اخلاقش، ادبش، خانواده اینا رو بپرس. نه بپرس بعد میگه قسمت بود. قسمت یعنی چیزی که بعد از تلاش و کوشش و توکل و تعقل و تدبر خداوند روزی ما میکنه. واسه تو سایت خودتون جایی هست سوالاتمون رو بپرسیم و خودتون پاسخ بدید که اینجا وقت کلاس رو نگیریم؟ نه جایی نیست. خب با توجه به وضعیت امروز حجاب در جامعه ما به عنوان یک فرد معجبه، به خصوص در مکان عمومی که تعداد بد حجاب زیاد است و با پروژه بی حجابی هم روبرو هستیم، ما وظیفه‌ای داریم برای رفع از منکر کردن؟ بله، باید نگاه بکنیم به فضا و به فرد، امکانش رو ببینیم. لذا عرض کردم به عنوان مثال خیلی وقتا با یه سلام شروع کنید، ببینید پاسخی دریافت کنید، نوع پاسخ چجوری. ما به یکی سلام می‌کنیم، یه جور نگاه می‌کنیم، می‌خواد ما رو ببلعه. خب مشخص تذکر بدید شما رو نه بلعیدن برای سلام بود، تذکر بدین شما رو می پدره، یعنی شما رو پودر میکنه. فعلی ساختم. جا به جا فرق میکنه، کلی نیست. چون در این مکان با وجود محترمان مؤدبان بودن، تذکرات اون محترمان و زیباترین جوابایی که میشنویم به تو چه است؟ ای به تو چه خوبه شاره؟ خیلی وقتا تذکر بهشون فحاشی و توهین و زد و خورد با همراهی جمع رو در پی داره. وظیفه ما چیه؟ تذکر بدیم تا ترس دیگر مذهبی هم کم بشه. نه، عرض کردم جا به جا با جای دیگه فرق میکنه. خیلی خوب، فعلا تا اول سوال 6 اومدیم. سوال نفرستین فعلا که این نپره، تا بعد انشالله ببینیم. الان نفرستین؟ نه، چون که الان بفرستین میپره بالا دوباره. نه میپره؟ حتی چرا بفرستین که اون بغل ببینم چند تا شده. یکم اگه ممکنه کم سوال، یکم سوال بفرستین تا یه ذره جلو بره. بس. بسم الله الرحمن الرحیم. جزوه نبیدن الان؟ نه نپرید. یکی فرستادی نپرید. بکنم چند. حالا مشکل نداره، پرید برمیگردم بالا دوباره. خب جزوه رو نیاوردیم، اونجوری شروع کردم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به اول آیه شریفه 131. میفرماید که اذ قال له ربه اسلم، وقتی که خدا به حضرت ابراهیم علی نبی و علی و علیه السلام فرمود که اسلم، تسلیم شو، اسلام بیار. قال، حضرت فرمود اسلم تو رب العالمین، من اسلام آوردم برای خدای عالمیان، که خود اینم یه نکته ظریفی درش مستتر. عرض کنم که اولین نکته که باید اشاره بکنیم موضوع تناسب آیه است. یعنی اینکه این سفر رو دست کدوم بزرگواره؟ باید برید عقب بکنم، یعنی دو تا باید برید بعد از این. آره، اولین نکته که باید اشاره بکنیم تناسب آیه است. یعنی این آیه کجا قرار میگیره و نسبتش با قبل و بعد چی؟ نذاشتین؟ خب بذارید. آیه 131 رو بذارید. بعد از آیه یه صلواتی هم میفرستید. یاد کلاس های حضوری بخیر. آیه که تمام میشد دوباره مثلا موقعی که کلاس 300 نفر بود یا 150 نفر یا 200 نفر صلواتی چیزی، ای خدا ریشه کرونا رو بکنه. خب تناسب آیه با قبل چی شد رسیدیم به این مطلب؟ اگر خاطرتون باشه تو آیه قبل بحث شد که کسی از حضرت ابراهیم و دین او روی گردان بشه چیه؟ سفیه. خب مگه ابراهیم کیه و مگه آیین او چیه؟ آیه میگه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. کی جز آدم سفیه و رشد نیافته و غیر عاقل یا کم عقل از آیین ابراهیم رویگردان میشه؟ ما او رو انتخاب کردیم در دنیا و در آخرت او از صالحانه. سوال، مگر او کیه و مگر نه مگر چی کار کرده یا به قول شما چه دینی داره که خدا او رو شاغول قرار میده؟ میگه با او نباشی معلومه کلت درست کار نمیکنه. تناسب اینه، تبیین وجه برگزیدگی و صالح بودن. تو این آیه خداوند میخواد به این اشاره بکنه که چرا من ابراهیم سلام الله علیه رو برگزیدم و میگم اگر حرف او و دین او رو نپذیرید معلومه سفی هستید. اینقدر مهم تبعیت از آیین او و دین او. خب آیین او و دین او چی هست حالا؟ مگه دینش چیه که هرکی از دین او برگرده سفیهه؟ دین حضرت ابراهیم علیه السلام همون دینیست که تنها دین خداونده و ما غیر از او دینی نداریم. اونم چیه؟ اسلام. ان الدین عند الله الاسلام. ما یه دین بیشتر نداریم. 5 تا دین دومیش هست. ما یه دین بیشتر، اونم اسلامه. نماد اسلام و تسلیم در زمان حضرت آدم یه چیزی است، در زمان حضرت موسی یه چیزی است، در زمان پیامبر ما یه چیزی است. همش اسلام با احکام و شریعت و قواعد و قوانین ظاهرا متفاوت. خب عرض کنم که این که حضرت دینش اسلامه، سه آیه در موردش عرض بکنم. در جوانی حضرت ابراهیم علیه السلام دینش اسلامه. کی؟ سوره مبارکه انعام آیه شریفه 79 رو عنایت کنید، جزء 7. همه بزرگواران قرآن دارن که. خب آیه 79 سوره مبارکه انعام چه می‌فرماید؟ قبلش رو ببینید موضوع چیه؟ موضوع اون بحث حضرت ابراهیم با مردم قومشه که اینا چی بودن؟ ستاره پرست و ماه پرست و خورشید پرست بودن. حضرت با تک تکشون همراهی کرد، رفت جلو، استدلال کرد، زد زمین، رفت جلو، زد زمین، گفت ستاره اینه، ماه اینه، خورشید اینه. این که اتفاق افتاده؟ در جوانی حضرت دیگه، اون زمانی که حضرت داره با قومش هنوز زندگی میکنه، اون هجرت ها و اینا اتفاق نیفتاده. تو این زمان که مثلا آیا فرما را شمس بازغتا قال هزار، وقت دیدید که خورشید داره طلوع میکنه، گفت این خدای من هزار اکبر، این از اون ماه و ستاره چیه؟ بزرگتر، گنده تره. فلان ما افلت، این هم که افول کرد دیگه حضرت حرفشو میزنه، قال یا قوم اینی بری ام ما تشرکون، من از این چیزایی که شما شریک خدا قرار دادید بریم، چه اون ستاره، چه اون ماه، چه این خورشید. خب چی میگی تو؟ انی، این آیه، وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من به کدوم سمت رو کردم؟ به سمت اون کسی که فطر السماوات، اون کسی که آسمان ها و زمین رو ایجاد کرد و به وجود آورد، حنیفن، در حالی که فقط به او توجه دارم، و ما انا من المشرکین، چیزی رو هم شریک او قرار نمیدم. از همون ابتدا حضرت تسلیم شدن خودش رو در مقابل خداوند متعال و نه غیر او داره ابراز میکنه، اونا در مقابل قومی که مشرکن. پس حضرت در جوانی اسلامو داشته. اینو برای این میگم که در انتهای این آیه به شبهه‌ای باید جواب بدیم. خب یعنی چی که اسلم؟ مگه اسلام نداشته؟ این از اسلام در جوانی حضرت ابراهیم علیه السلام و ابتدای کار. میاد تا همین آیات سوره مبارکه بقره آیه شریفه 128 رو عنایت کنید. حضرت در جوانی مسلمان بوده. با این که مسلمان بوده، سوره مبارکه بقره آیه شریفه 128. نه، این که یک تا پرست بوده یعنی تسلیم بوده. تسلیم بوده یعنی مسلمانه دیگه. ما یه مسلمان به معنای عام داریم که همه پیروان همه ادیانه. یه مسلمان به معنای خاص داریم که پیرو دین اسلامه. اینجا اسلام به معنای عامه. آیه 128 میگه حضرت ربنا، خدایا، وجعلنا مسلمین، منو من و منو، کی میگه مسلمان قرار بوده؟ از اینجا میگفتین؟ میگه منو مسلمان، این منو یعنی من و مد نظر میگه، نه من را، منو به هر دو میخوره. مسلمین، من و اسماعیل. و خدا این آیه رو دو سه هفته پیش بحث کردیم. خدا خیلی ممنون. خدایا من و اسماعیل و ربنا وجعلنا مسلمین لک، ما دوتا رو مسلمان قرار بده، برای که مسلمین لک و منظور. آقا مگه ابراهیم سلام الله علیه اون اول کار در جوانی مسلمان نبود؟ خب چرا؟ پس چرا میگه وجعلنا مسلمین لک؟ این یه حرفی توشه، فعلا بهش نپردازیم. ربنا وجعلنا مسلمین لک، ما دو تا رو مسلم برای خودت قرار بده. و من ذریتنا، از ذریه ما، امتن مسلمتن لک، همه اینا هم چی باشن؟ مسلمان و تسلیم تو باشن. و ارنا مناسکنا الی آخر. حضرت جوانی اسلام داره، اینجا دوباره خدا درخواست اسلام میکنه. خدا چی کار میکنه؟ بیایید سه آیه بعد که آیه مورد بحث ماست، آیه 131. خداوند به اون میگه که ابراهیم اسلم، چیکار کن؟ اسلام بیار. او هم میفرماید که اسلم تو، اسلام آوردم. جوونیش مسلمون بوده، با دوباره میگه منو مسلم قرار بده. خدا هم نمیگه تو بودی، میگه خب اسلام بیار. اینا میگه باش آوردم. چند تا اسلام؟ اینو بعد بس خواهیم کرد. الان میخوایم به این سوال جواب بدیم که خداوند چرا ابراهیم را برگزید و او را از صالحان قرار داد در آیه 130؟ چون او اسلم لرب العالمین. تناسب آیه مشخص شد. این آیه داره دلیل برگزیدگی و صالح شدن حضرت ابراهیم در آیه قبل رو بیان میکنه و نشون میده و تبیین میکنه. تناسب آیه مشخصه؟ خب میفرماید که و از بچه‌هایی که تو این مثلا دو سه هفته ملحق شدن، کسی کلاس هست؟ پیچیده که نیست. بس الان این یعنی نیست اصلا. کلا اینجا هندوستان همینجوریه. هندی‌ها دیدین میخوان یه چیزی رو تا تو روزای دیگه هم همینطوره. مثلا سه شنبه به یکی میگم مثلا فلان چی اینجوری اینجوری میکنه. مثلا شما خانم کاپور هستین، چی شد الان؟ سخنی؟ کس دیگه هستش از بچه‌ها که جای اضافه پیچیده نمیگم؟ نه یعنی این سه چهار هفته واقعا میخوام بدونم سه چهار هفته گذشته نسبت به اول نزدیکتر شدین به بس؟ خب نه قبلش دو جلسه بودن، جلسه چهارمی. آه حذف و اضافه. یعنی هرچی بلا بوده به سر شما. یه آدمی که سالم مونده نداریم که. گفتن هنوز پیچیده است جدیدا. خب شما چی؟ آره. جا میفت. خب پس هنوز برخی از بچه‌ها معتقدن که بحثا پیچیده. الان مثلا این که آیه تناسبش با قبل چیه رو میگم، شما که جدیدین راحت میگم یا کلمات هم پیچیده است هنوز؟ خوبه؟ خانم هندوستان خوبه؟ خوبه. خیلی خوب. حالا صبر کنید، باز عجله نکنید. هی آروم آروم میریم جلوتر. من هی سعی میکنم که بیشتر از اون نورانیت هم اینا هی کم بکنم، مثل شما انسان ها باشم، معمولی مثل شما بتونم صحبت بکنم.
یه نفر گفته سوالات خیلی زیاده، بعد دو نفر گفتن که خیلی خوب و راحته، بعد یه نفر گفته که راحت، شما راحت
میگین ما برام. نه اونی که گفته سرعت زیاده رو شناسایی کنید. حالا دیگه محافظ ندارم، ولی رفقا بگن برن. آخه همه میدونن که ما دو تفسیر سرعتمون زیاد. آها شاید سرعت صحبت همون میگن. آره اون که اصلا من هر عمل من بکنن اثر نداره، این سرعت من کلا زیاده. یه چیزی میخواستم بگم از ذهنم پرید. حاضر شما عرضم که آیه با چی شروع میشه؟ میفرماید اذ قال له ربه اسلم. وقتی اول آیه اذ میاد، این کلمه از خیلی از آیات قرآن اینجوری دیگه، مثلا از انبعث اشقاها، از قال رب و کلل ملائکت انی جائل فی الارض خلیفه. تو این موارد در قالب جاها غالبا منصوبه و ظرفه. الان این پیچیدنش الان خوب توضیح میدم. ببینید میگن این شکلیه، یه اذکر محذوفه، یعنی آیه اینجور بوده اذکر پیامبر، اذکر از قال له ربه اسلم، چیکار کن؟ به یاد بیار، یاداوری کن اون وقتی که خدا به ابراهیم گفت اسلام بیار. این اذکر که محذوفه چی میگیره؟ میگیم چیو به یاد بیار؟ این اذ رو منصوب میکنه، میشه ظرف، یعنی اون ظرفی، اون بستری که توش یه اتفاق افتاده. خب ظرف زمانی یا ظرف مکانی، مثلا فلان روز میشه ظرف زمان، فلان جا ظرف مکان. مثلا میگم که من این کارو کردم فلان وقت، این میشه ظرف زمان. فلان چیزو خوردم در فلان جا، میشه ظرف مکان. حالا ظرف و ایناش خیلی پیچیده نشه بر شما. از میگن مفعول اذکره، یاداوری کن چه چیزی را، این که خدا به ابراهیم گفت. پس از چیه؟ مفعول اذکره، محذوف و حذف شده است. خب قالب جاهایی که شما از میبینید اینه تکلیفش، قالب جاهای قرآن. اما برخی جاها از یه معنای دیگری داره که اینجا یکیشه، اگرچه که با اون بالایی منافات نداره، اما یه خاصیتی داره از. اون خاصیت چیه؟ تعلیل. توی این سه نفر که جدید اومدن الان، شما و شما و شما، تعلیل یعنی چی میدونید؟ تعلیل از روی ریشه میتونید بقیه جواب ندن. آره چیزی از روی ریشه به ذهنتون میرسه؟ خب تعلیل اون بخیر چی؟ شام جدیدین؟ یعنی چی؟
بیان
علت. تعلیل یعنی بیان علت، علت را بیان کردن. اینجا از برای تعلیله. یعنی چی؟ تو آیه قبل شما گفتی که ما ابراهیم رو انتخاب کردیم، او از صالحان است. خیلی خوب، من شنونده، من بیننده میگم چرا؟ میگی فارسیش کنید، چون که ابراهیم این اتفاق براش افتاد. این از اینجا یعنی چون که، داره علت آیه قبلو بیان میکنه. تعلیل رو گرفتین یعنی چی؟ تعلیل یعنی بیان علت. لذا جایی مثلا میگن این از تعلیلیه است، کب نکنین یا ابوالفضل. تعلیلیه یعنی ازی که بیان علت میکنه، معناش چون که است. حله؟ از اینجا برای تعلیل اومده، میخواد بگه اگه تو آیه قبل یه چیزی در مورد ابراهیم سلام الله علیه گفتیم، معناش چیه؟ معناش اینه که او یه ویژگی داشته. ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه که تسلیم امر خداوند شد، اونم در بالاترین مرتبه ممکن. این معنای از میشه. ولی در قالب آیات قرآن اگر ازو دیدید، معنای از همون چیه؟ مفعول یه اذکری که حذف شده. ابراهیم به یاد بیاور اون موقعی که، اون موقعی که، اون زمانی که، یه ظرفه، یه بستر زمانی است، یا اون جایی که. از مثلا یادت بیار اون زمانی که، یا اون جایی که اینها قرعه زدن که مریم رو کی کفالت بکنه. اینوشه یا ظرف زمانه یا ظرف مکان. تو فارسی هم تو ادبیات داریم دیگه، ظرف زمان و مکان، عربی هم همین. خب ما به ابراهیم سلام الله علیه گفتیم اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. همه ی حرف حول اسلم، اسلمتو و اسلامه، که در مورد این باید به یه 7 نکته اشاره بکنیم که انشالله بتونیم همش رو امروز تمام بکنیم. اولین نکته اینه که اصلا ماده سلم، اسلام، تسلیم، استسلام، این یعنی چی؟ اگر خدا به ابراهیم سلام الله علیه میگه اسلم یعنی چی؟ و او وقتی میگه اسلمت لرب العالمین یعنی چی شدم نسبت به خدای عالمیان؟ چه اسلام، چه تسلیم، چه استسلام، هر سه معناش اینه که حالت یک فرد، یک کس یا یک چیز نسبت به یک چیز دیگری این شکلی باشه که از او نافرمانی نکنه و او رو از خودش دور نکنه. اگر چیزی یا کسی نسبت به دیگری حالتش طوری باشه که کاملا نسبت به او فرمان بردار باشه و هیچ وقت او رو از خودش دور نکنه و از او دور نشه، میگن این نسبت به او اسلام داره، تسلیم داره، استسلام داره. خب فرض کنید من مثلا کارمند ایشونم، خب هر چی ایشون میگن میگم چشم، مثلا همیشه همراه ایشونم، هر جا میرن یادداشت میکنم، کار رو انجام میدم، میارم کیف ایشونو، ماشین آماده میکنم براشون، ماشین رو پارک میکنم. میگن این اسلام داره، تسلیم داره، هر چی ایشون میگن من میگم چشم، تمرد نمیکنم، کاملا فرمان بردارم، نه خودم رو از ایشون دور میکنم نه ایشون از خودم دور میکنم. این میشه معنای اسلام، تسلیم یا استسلام. معلومه؟ خب آیا این تو رابطه ما با خدا هم میتونه باشه؟ یعنی مثلا ما نسبت به خدا فرمان بردار محضیم، از خدا دور نمیشیم؟ چون ببینید خدا که از ما دور نه، خاصیت خدا اینه، خداوند و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. اگه بنده ها پرسیدن از من خدا، بگو من انقدر نزدیکم که اجیب و دعوت دعا ازا دعا، یعنی منو بخونه جواب دادم. لذا فلیستجی بولی ولی امنو بیلاخ. آقا خدا به ما نزدیکه؟ آره. همین؟ نه. خدا به ما نزدیک تره. آیه گروه سرود تلیه نور تقدیم میکنه با دست. یک کلمه‌اش رو بگو بقیه‌اش من میگم. این کلکتون کهنه شده که آیه رو با هم کار میکنه. و ننزل و من القر یه هر کی یه جا یه نقطه رو یه نفر دستش بگیره ولی آیه رو درست بخونه. و نحنو اقربو الیه من حبل الورید. خب از این نزدیکتر که دیگه خودمونیم که میگه من از اینم نزدیکترم. پس ما چی کار باید بکنیم؟ جایی به ما نگفتن به خدا نزدیک شید. خوب دقت کنید. جایی بگن آقا به خدا نزدیک شید. به ما گفتن خدا نزدیک هست، شما دور نشید. قرب خدا رو بپذیرید، قرب خدا رو قبول کنید. ببینید یه وقت هست شما مثلا به شما میگن که برو از فلانی درخواست، مثلا مثال مادی، درخواست پول کن. برو به غلامه بگو مثلا من 1,000,000 پول میخوام. اونم جواب میدن 1,000,000 داشتم که اینجا نبودم مثلا. من بعد میگم 1,000,000,000 دیگه. آره میلیون که میگن تو جیب هممون 1,000,000 هست. یه وقت شما بهتون میگن برو پیش غلامی بگو اینقدر پول میخوام، تو اینقدر ازت مطالبه پول میکنم و منم شاید بدم شاید نده. این که خیلی دوره. من بدونی که شما بگی اومدم میگم میخوام بهت پول بدم. آره نه، یه پله برو جلوتر. پولو گذاشتم تو کیفت، فقط از تو خواهش میکنم اینو بردار و پرت. نه من فقط خواهشم شما کیفتونو برده، نمیخواد کاری بکنی. یعنی نمیخواد تو بیای به من بگی، خواهش بکنی، بعد من بپذیرم یا نپذیرم. یا من نه که پول آوردم میگم بگیر، پول قبلا گذاشتم تو کیفت، تو فقط اینو بردار استفاده کن. خیلی دارم مثال مادی میزنم ولی بلکه ذهنتون نزدیک شه. شما نمیخواد کاری بکنی، شما خدا دور. حالا دور شدیم. بعضی وقتا آقای قرائتی چیزی صبح شنیدم، خدا حفظ کنه ایشون رو، چقدر صادقانه صحبت میکنه. میگم ما رفتیم کره شمالی، بعد شب شد، نصف شب بود، بودم خدای اینجا مثلا 20,000,000 چقدر آدم هست، اینا همه بنده تو هم. ولی همشون کمونیستن، یکیشون نماز نمیخونه. همینجور به خودم گفتم، گفتم خب حالا تو میگی هیچکی نماز نمیخونه، تو بلند شو خودت یه نماز. بلند شدم وضو گرفتم نماز شب بخونم. بعدم بگم الله اکبر، گفتم چیه قرائتی؟ الان مثلا میخوای خدا رو از غربت در بیاری، اینجا هیچ کی نماز نمیخونه، بعد تو میخوای نماز بخونی. یادم اومد که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض یسبح له من فی. نماز نخوندم، رفتم خوابیدم. حالا با قرائتی خب نماز و گفتم خوب زرنگن یه بهانه جور میکنم، آخرش هم باز نماز ما باید بخونی. خب اجازه میفهمم، رفتم خوابیدم. یسبح له ما فی السماوات. چقدر یه جای آدم احساس میکنه خدا، نمیدونم غریبه، کلمه خوبی اصلا هست یا نه، میگه من نزدیکترم، دور نشو از من، دور میشم. باز چیکار میکنه؟ میگه لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقه. اونایی که پشت به من کردن اگه میدونستن چقدر من شوق دارم، از شوق میمونه. من خیلی دوست دارم شما رو. ما که بهت پشت کردی، آره شما رو خیلی دوست دارم. منت کشی داری میکنی؟ معلومه که دارم منت کشی میکنم. بیاین. بعد میگه اگه یه قدم بیای تو تائب بشی، من تواب میشم، بسیار توبه کننده میشم. بعضی وقت تو فکر میکنم واقعا خدا چی کار میکرد که نکرده که من یک ذره به خودم خجالت بکشم. مثلا بگم بس دیگر رو نمیخوای بری، بازم میگه متاسفانه این عالم و فلان. خیلی خب بریم. مفهوم اسلام و تسلیم اینه، در مقابل یک کسی یا چیزی نسبت به دیگری حسش اینه، مطلقا نافرمانی نمیکنه، دور نمیشه، دورم نمیکنه از خودش. سوره معرکه بقره آیه شریفه 112 رو عنایت کنید. بلا، اون که حالا کاری نداریم، من اسلم وجهه لله و هو محسن، هر کس که چه بکنه، وجهش رو تسلیم خدا بکنه. وجهش رو تسلیم خدا بکنه کنایه از چیه؟ وقتی میگیم رو و وجه یعنی همه وجودش رو. و هو محسن، در حالی که محسنه، آل احسانه، فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، او اجرش نزد خدا محفوظه، خوف و حزنی هم شامل حالش نمیشه. سوال، خدا وجه داره؟ مثلا من وجه همو تسلیم خدا بکنم، خدا الان وجهش کجاست که این وجه تسلیم وجه خدا که وجه نداره؟ این کنایه از چیه؟ کنایه از تسلیم همه جانبه است، تسلیم همه جانبه شدن به قضای الهی. در مورد این نوع تسلیم، حالا تو مفهوم اسلام خاص و اینا عرض میکنم که به چه معناست که میگیم آقا انسان تسلیم باشه و بعد مراتب تسلیم رو عرض میکنم. اگر کسی یا چیزی نسبت به دیگری فرمان بردار بود، دور نشد و دور نکرد، میگیم این اسلام آورده، تسلیم شده و استسلام داره. این معنای لغوی بحث اسلم که به مصدر اسلام میرسه. خب در زبان عربی وقتی که میخوایم فعل امر بسازیم، اون حمزه اول باید یا مضمون باشه یا مکسور، درسته؟ بله؟ کی گفت بله؟ هیچ کی دست بالا نمیگیره. بگین کی مضمومه کی مکسوره؟ نه، ثلاثی مجرد. نه، وقتی عین الفعل مفتوح باشه یا مضمون باشه، همزه امر چی میشه؟ مضمون میشه، یذکرو، تذکرو، اذکر، درسته؟ وقتی عین الفعل مکسور باشه، همزه امر چی میشه؟ یه جوری نگاه میکنی نگار عبری دارم صحبت میکنم. اینا رو تو دبیرستان مگه نخوندین؟ نه؟ کی میگه یادم نمیاد؟ مثلا 200 سال قبل بود و اینا دیگه، آره مثلا زمان مرحوم آقای مثلا شیخ هنس داره میگه جملاتش یکم آشناست. آره یه نفر دیگه هم همینا رو میگه، یه بیکار دیگه ای. چه؟ تو نظرات بابا، اینا که نظرات رو میگن، بگین بیان اینا رو 10 تا از اینا رو بدم، یکی از شما بیاین خدا کلی هر ردیفو میدیم یکی از اینا. حاضر شما عرضم که اگر که عین الفعل مکسور باشه، ولی گاهی اوقات همزه امر منصوب میشه. کی؟ وقتی امر باب افعال باشه. الان بچه ها که جدید اومدین، این فقط برای چیزها یه جور یاداوری، الان اینو یاد نگیرین نمازتون باطل نمیشه. این بحثایی رو مثلا عرض میکنم فقط برای یاداوری. باب افعال میگید افعل، یفعل و افعال، در واقع بوده افعل یو افعل و افعال. لذا وقتی امر میشه اسلم، یو اسلم و تو اسلم و تاش که هست میشه، میشه اسلم و امر مجزوم میشه، میشه اسلم. گرفتین چی شد؟ همین فقط برای یادآوری میگیم، امر مهمی نیست که الان ندونین اتفاقی بیفته براتون. ما در زبان عربی همزه امرمون یا مضموم یا مکسور، غیر از باب افعال که تو باب افعال حمزه امر چیه؟ مفتوحه، اسلم. خب این مفهومش. حالا مدلولش، اسلام خاص به چه معناست؟ این که طبیعتاً این اسلامی که خدا اینجا به حضرت ابراهیم داره میگه، اون اسلام به معنای که قولوا لا اله الا الله تفلحوا نیست، که کسی که اون امتحاناتو پشت سر گذاشته به مرتبه ای رسیده که قال انی جاعل و کل الناس اماما، ما تو رو امام قرار دادیم بعد از نبوت، طبیعتا اسلام آوردن او به معنی که تازه اسلام بیار و تسلیم به خدا بشو این باید یه چیز خاصی باشه. این اسلام خاص چیه؟ اسلام خاص خیلی جمع و جور اینه، انشاءالله جلوتر میرسیم به مراتب چهارگانه تسلیم که تسلیم مرتبه اول، دوم، سوم، چهارم. اون چهارم چیه؟ اسلام خاص لبش اینه، تبعیت قلبی علاوه بر تبعیت زبانی ولو به ضرر انسان باشه. اگر انسان تسلیم امر خدا شد، یعنی اون فرمان برداریش علاوه بر زبان به قلبش هم رسید، بعد چی میشه؟ میشه مسلمون خاص ولو به ضررش. مگه میشه که آدم تسلیم امر خدا بشه به ضررش باشه؟ آفرین. کی گفت؟ مثلا خمس. خمس ای خدا، خمس میده چشماش بره اشکه. بابا جون امام جواد علیه السلام میگم من تضمین میکنم که خدا چند برابرش برمی. تو همین کلاس ها خیلیتون جدیدین، چند سال پیش من در مورد خمس همیشه میگفتم، یکی از بچه ها نوشته بود که تو کلاس بود بنده خدا، مکتوب نوشته بود که استاد شما گفتین خمس، من به همسرم هی گفتم حالا فکر کنم مثلا صوتای شما رو گذاشتم دیگه، نهایت پذیرفت. گفت باش، حساب کردیم رفتیم خمس بدیم، رفتیم یه جای ماشین رو گذاشتیم بریم خمس بدیم، برگشتیم دیدیم ضبط ماشین رو دزدیدن. همسرم گفت دیدی استادتون گفت خدا برکت میده اونا همین ضبط ماشین رو دزدیدن. همه بچه‌ها خندیدن، منم خندیدم. خنده که تموم شد گفتم آماده این حرف جدی بزنم، قرار بود اون ماشینو بدزدن، چون خمس دادین ضبطشو بردن. استاد شما اهل شهود و مکاشفه هم هستین، اگه جای نقل نشه تا بعد شهادت هم بله. خب تو کجا میدونی چی قرار بود اتفاق بیفته؟ مدتی گذشت، ما اومدیم دانشگاه تهران، کلاس اونجا برگزار شد، دانشکده مدیریت. بچهای نامه آوردن از همون فرد که یک سال از اون خمسی که بر شما نامه نوشتم گذشتیم، نمیدونید از زمین آسمون خدا داره بهمون برکت میرسونه. ما حالا اگه اون نامم نمی اومد تأثیری در من نداشت. آقا منو خمس دادیم، ضبط ماشین دزدیدن، بعدم اتفاقی نیفتاد، کیف پولم هم گم شد. پس کو قرار بود یه مریضی بگیری 500 میلیون پول بیمارستان بشه، خدا اونو؟ خب تو هیچ وقت از این خبردار نمیشی که. یه درصدی هم به خدا اعتماد کن، شاید تفلک بند خدا، خدا هم یه کارایی مثلا. واقعا خدا غریبه یه وقتایی. یعنی ما هفته پیش گفتم ما به دندون پزشک، بر شما گفتم میرم شما دندون پزشک، مثلا خانم دندون پزشک، ایشون نزدیکن یا ایشون فشار بینه، خانم دندون پزشک سلام، اینقدر که پول میدن بخواه، شروع میکنه آمپول میای داغون کرد، فک و دهان و دندان ما رو پیاده کرد از بس که سوراخ سوراخ کرد، کلی درد میکشه، بعد سر میشه، بعد شروع میکنه با یه مته میفته به جون ما، تا وسط جگر آدم اون فرو میره مته، بیچارت میکنه، بعدم کلی مسکن میده، کاراش که تموم شد یه پولی میدم، بعد میگم دوباره کی خدمتتون برسم که این نابود شد اینم از بین ببرید. چرا؟ چون به این که او خیر منو میخواد ایمان دارم. من به شما عرض بکنم خدا هم خیر ما رو میخواد، میپذیرید؟ باور کنید خدا هم خیر ما رو میخواد. اما خب این که انسان به اون مقام برسه که خدا اگر یه وقت گوش ما رو میگیره، مثال مادی زدن بگه دندون پزشک، ما اینو میپذیریم، اما خدا میگه من خیرخواه شما، من از پدر و مادر به شما مهربان ترم، تو کتمون کجا معلوم؟ این امتحانو فرستاد، من انقدر اذیت شدم، پس چی بود؟ امتحانو فرستادم تو رو بیارم بالای چیزی بهت بدم، چرا متوجه نیستی تو؟ امتحانت کردم، یه گرفتاری دادم که پاکت بکنم اون دنیا میای عذاب نشه، چرا متوجه نیستی تو؟ اصلا کلا همش باید به من نعمت بدی. خب نعمت میدم، بعد اونجا گرفتار میشه به خاطر خرابکاریات. میخوای من خیر تو رو میخوام نعمت بدم، تو ظرفیت نداری به تو پول بدم، فردا بندگی نمی کنی، من تو رو میشناسم، خلقت کردم تو رو. ما اصلا ثروتمند نشدیم، خیرت ثروت نیست. اومد به پیغمبر دعا کنی، دعا کنی، خب ازت دعا کردن گوسفنداش زیاد شدن، سه بعد پنج بعد نماز شد 4 تا 3 تا 2 تا 1، بعد دیگه گوسفندا زیاد شدن، اصلا مرتع نبود تو مدینه، رفت خارج شهر، گوسفنداش مانع شدن که بیاد نماز. بعد مدتی گفتن خب حق خدا رو بده بالاخره به این گوسفندا زکات فلان، من نمیده، مال حاضر نشد بده در راه خدا. خب من خدا تو رو میشناسم، به تو شاخ نه بدم، به همه میخوای شاخ بزنی، 1% احتمال بدیم او خیر ما رو میخواد. ما الان تو همین عالم خیلی اون به هم اعتماد میکنیم، به یه دوست اعتماد میکنیم، وقتی اعتماد کردیم یه کاری کرد یه چیزی گفت که ما نپسندیم، میگیم احتمالا پشتش یه حکمتیه، یه آدم هم عاقله هم متقیه. آقا باور بفرمایید خدا هم عاقله، حکیمه، تقوا داره، بی حساب کار نمیگه، 1% هم نمورد او احتمال بدیم. سوره معرکه نساء شریفه 65 رو ببینید. آوردید؟ میفرماید که پیامبر فلا و ربکه، به خدای تو سوگند، لا یؤمنون، این مسلمان ها ایمان نیاوردن تا کی؟ مگه چی بشه؟ حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، تا زمانی که تو رو تو دعواشون حکم و قاضی قرار ندن اینا ایمان، اقتضای ایمان و علامت ایمان اینا اینه که دعواشون رو بیارن پیش تو، بگه نمی آوردن بعد میگم براتون. ثم آوردن پیش تو، یا رسول الله من با این دعوام شده، چی میگید؟ ثم تو حکم میکنی دیگه، لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، از این که پیغمبر گفته حق با اون یا با منه، در دل هیچ کدوم از ما هیچ حرجی نباید. و یسلمو تسلیما، تسلیم بشن. چه تسلیم شدنی؟ یا رسول الله بله من با این دوام شده، چی میگید؟ حضرت گفتن که غلامی، حق با تو نیست، با بزرگواریه که زحمت سوالا رو میکشن. قیافه من باید چه جوری باشه؟ مثل قبل نه، آفرین. شما داری به قیافه من نگاه میکنی، باید بگی که حقو به غلامی دادن، از کجا فهمیدی؟ خیلی خوشحاله. نه، حقو به اون دادن. قیافه ما دوتا رو اگه کسی نگاه بکنه نباید بفهمه که حقو به کی دادن، به کی؟ هستید پایه؟ با اجازه ما منتظرن خانواده. میگه لا یجدو فی انفسهم حرجا، نکره در سیاق نحو. بچه هایی که جدید اومدید، اگر یه جمله در زبان عربی منفی باشه، اولش ما باشه، لن باشه، لا باشه، منفی باشه، و توش یه کلمه نکره اومده باشه، این میگن نکره. این جمله رو یاد بگیرین با کلاسی جایی توی جمعی بگین، بعد فکر کنن شما خیلی باسوادین، میگین بله نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه. نکره که مشخصه در سیاق نفی، یعنی در جمله منفی افاده عموم میکنه، یعنی چی؟ یعنی معنای هیچ میده. میگه لا یجدو، لا جمله رو چی میکنه؟ منفی میکنه، درسته؟ این چیزایی که اینجوری میگم اضافه بر بحث تفسیره، اگر الان متوجه نشدید ای بی نداره، یه چیزی میگم حالا یاد گرفتین یا یاد نگرفتین مهم نیست، به تفسیر ارتباط نداره. لا نفی، حرجا چیه؟ نکره است دیگه، یعنی لا یجدو فی انفسهم حرجا، هیچ حرجی، هیچ ناراحتی، هیچ تکدری، هیچ چی از پیغمبر تو دلشون ایجاد نشه و تسلیم بشن. تسلیما چیه؟ تسلیما اینجا معنیش چیه؟ و نقشش چیه تو جمله؟ با دست اسمشه. بعدی پا آخر آفرین. مفعول مطلق چیه؟ تأکیدی. ببینید مثالش اینه، یکی از را اومد، چون قبلا براتون گفتم، گفتن که لباسات خاکیه، دعوا کردی؟ گفت آره. گفتن زدی یا خوردی؟ ما بزن ما بخور نیستیم. گفتن زدی؟ گفت نه. آقا نه خوردی نه زدی؟ گفت زدم. این زدم یعنی زدم با کاردک رو دیوار، جمعش نمیتونن بکنن، ولی زدم یعنی مثلا یک دونه سیلی زدم، یه لگد زدم. یو سلمو یعنی تسلیم بشن. تسلیما چه تسلیم شدنی، معناش اینه. تسلیم شدنی یعنی این که به پیغمبر محبت داشتم، الان محبتم چون که به عدالت قضاوت کرد. پیغمبر من خیلی شما رو دوست دارم، الان بیشتر دوست دارم، حقو به تو ندادم که باشه، ولی به درستی و به عدالت حکم کردید. آدم به این مرحله میتونه برسه. رسیدن دیگه زمان اینو، دستشو قطع کردن، از ازت تعریف میکنه. یوسلم آقا چرا میگه که اصلا به ایمان نرسیده کسی این کارو نکنه؟ یه مسلمون، در مورد شأن نزول این آیه گفته شده، یه مسلمون با یه یهودی دعواشون شد. مسلمونه جزء منافقا بود، با یه یهودی. وقتی پیغمبر میگن هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشده، ببینین دلیل چیه. یه یهودی و یه مسلمون منافق دعواشون شد. یهودیه گفت بریم پیش پیامبر. یهودیه. مسلمونه گفت نه بریم پیش اون. مثلا مسلمونه گفت بریم پیش یکی دیگه، و یهودیه گفت یعنی یهودیه قبول داشت که پیغمبر عادلانه نظر میده. من این فیلم آقای مجیدی رو ندیده بودم تا پنجشنبه هفته گذشته. یعنی یه بار تو کلاس گفتم ندیدم، هفته بعدی که از بچه‌ها سیدیشو برام آورد، گفتم دست شما درد نکنه، مشکل وقت بود، ولی خیلی تشکر می‌کنم از لطف و مهربانی شما. بازم نشد. 10 بار تصمیم گرفتم. وقتی تبلیغ زد شبکه‌های فیلم بود فکر کنم که میذاره، گفتم به هر نحوی شده میشینم میبینم، با اینکه خیلی هم خسته بودم اون روز. پنجشنبه نشستم و چقدر فیلم خوبی بود. خدا ان شاءالله خیر بده به همه دستاندرکارانش. حالا اون ابتدا از نامگذاری حضرت و اون بازیایی که در می آوردن، تا میگم یه پرده ای از زندگی پیغمبر بود، ولی کاش میشد زندگی پیغمبر، یعنی زندگی پیغمبر نشون بده از اول تا آخر فقط باید زجه بزن آدم. رسیدیم به سیر آدم جاهل، هر خیرخواهی براشون میکنی یه لگدی میزنه. هر خیرخواهی پیغمبر میکرد میدو دنبال یه نفر که میخوام تو ایمان بیاری عاقبت به خیر، یه لگدی میزنه. بعد باز پیغمبر دندون شکسته، پیشونی شکسته، بازوش آسیب دیده، بین 30 تا 40 تا 60 تا جراحت برداشته، تو این حالت میگه یا رب هؤلاء قومی لا یعلمون. خدای قومم متوجه میشه، میگه عذاب نکنی ها، اینا همه این زخمایی که من زدن از سر جهالتشونه، خون از سر و صورتش داره میریزه، فکر اینه که خدا به خاطر این کار قوم عذاب نکن. بعد اون وقت آخرش میگه ما اوزی نبیون، هیچ پیغمبری اندازه من اذیت نشد. چقدر یهودیه میگه بریم پیش پیامبر، مسلمونه میگه نه بریم پیش مثلا فلانی از بزرگان شما. آخه تو چی؟ یعنی نمیدونی که پیغمبر، تو هر کی هم که باشی، خب چون حق باش نیست دیگه، دنبال دغلکاریه دیگه. میگه شرط تسلیم اینه، تبعیت قلبی ولو به ضرر انسان باشه. این باید هی بره بالاتر، این مقامو خب خدا انشالله قسمت کنه آدم بره. آقا میخوام امروز تمرین کنیم، یه قاعده برای تمرین میگم رد شید. ملاک ما تو ولایت پذیری چیه؟ امثال من ولایت بر فقیه دارن، معمولا نگاه میکنیم خب ولی فقیه بگو بینیم، میبینم همین منویات منو میگه، آفرین مرحبا بارک الله، کافیه یه چیزی بگه خلاف نظر من باشه، شروع میکنم. ببینید این موضوع آقا تقیه کردن، آقا تقیه کردن میدونی مناشیه، یعنی یه رهبر دور از جون ضعیف داریم که در جامعه قدرت هایی هستن که او رو مجبور میکنن خود سانسوری بکنه، حرف خودشو بخوره، تقیه بکنه، میترسه اگه یه چیزی بگه جان او به خطر بیفته. توهین بالاتر از این به ولی کنم میشه کرد؟ چرا؟ چون میخوایم کار خودمونو بکنیم. به من میگن شما واکسن زدی؟ میام آره. رهبری واکسن زده، میگه هرچی ستاد ملی کرونا میگه، اونا هم میگن واکسن بزنید. من تخصص ندارم، نه طب سنتی میفهمم، نه طب اسلامی میفهمم، نه طب مدرن میفهمم، ولی میفهمم که اگر در اجتماع زندگی میکنم باید به حاکمیت احترام بذارم، ولی سنگ رو سنگ بند نمیشه. من اینو میفهمم. در مورد واکسن رفتم جایی میگه آقا نمیخواست بزنه، آقا رو مجبور کردن، ریختن تو بیت آقای خامنه‌ای پیرهن تو بده بالا، زدن آقا گفت آخ آخ سرزنه کن، زدن فرار کردن. فیلم زیاد میبینی، از این فیلم های آخر شب نشون میده حمله میکنن، خفگیری میکنن، هیچ بزنم نمیرسه. میگه آقا گفتن که من هم مجبور شدم بزنم. میگم کجا آقا اینو گفت؟ آقا گفتن واکسن، گفتم نه سنم که بشه، عبارت آقا این بود دیگه، گذاشتم اون زمانی که ما پیرمردا هم سن، جز این گفتن. این بخشیش بوده، بقیهشو نشدیدی شما. یک جوری حرف میزنه که انها این یا خودش آقای خامنه‌ایه یا فرزندی، پسری، دختری، چیزیه. بابا اون یحتمل که ما هم یه چیزایی رو بدونیم همجه دورا دور، یه احتمالی بده آخه. خب مدلول اسلام خاص و تبعیت قلبیه. آنچه که شما توی این آیه میفرماید اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، چی مد نظره؟ اون تبعیت قلبی علاوه بر تبعیت زبانی ولو به ضرر انسان باشه، با وجود، با تمام وجود پذیرفتم. پیامبر شما میگید چشم، به ضرر منه دست شما رو میبوسم یا رسول الله. خب اذانه؟ چند چقدر جلو اومده؟ باش 34 الان 6 و 4 دقیقه انشالله شروع میکنیم. بس